ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز ما، چهارشنبه 9 بهمن ماه سال 1392 برابر با 29 ژانویه 2014 میلادی. من وحید پوراستاد هستم و از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحریری رادیو فردا به شما سلام میکنم. در مجله شامگاهی امروز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حمید فاطمی حاضر شده تا بشنویم از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. سلام آقای فاطمی.
سلام بر شما آقای پوراستاد و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری مهر، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه عصر چهارشنبه امروز با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر ترکیه پیش از آن ظهر امروز در مجموعه سعدآباد با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و شماری از اعضای هیئت دولت دیدار و گفتگو کرده بود و پیش از آن در دیدار نخست وزیر ترکیه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری 3 سند تفاهم امضا شد و اسحاق جهانگیری از نهایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه خبر داد.
موافقتنامه تجارت ترجیحی نهایی شد، امضا خواهد شد. در زمینه صادرات گاز به توافقات خوبی رسیدیم، امیدوار هستیم سریعتر نهایی بشه. به هر حال من امیدوار هستم که این سفر جناب اردوغان نقطه عطف مهمی در روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور.
رجب طیب اردوغان نیز موافقتنامه تجارت ترجیح را بسیار مهم توصیف کرد.
بگن آلت olarak aramızda ikili ilişkileri değerlendirme fırsatını buldum.
نخست وزیر ترکیه با ابراز خوشنودی از امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی گفت مذاکرات امروز عمدتاً بر روابط دو جانبه متمرکز بود. رجب طیب اردوغان گفت هدف تهران و آنکارا افزایش مبادلات بازرگانی بین دو کشور به 30 میلیارد دلار در سال 2015 است. مجلس کلیات لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را تصویب کرد. مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1393 را که نخستین بودجه دولت حسن روحانی است آغاز کرد و پس از اظهارات 10 نماینده مخالف و 10 نماینده موافق و همچنین اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق و محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری با 130 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 209 نماینده حاضر کلیات لایحه بودجه را تصویب کرد. پس از تصویب کلیات نمایندگان وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه شدند و رسیدگی به بندهای درآمدی را آغاز کردند. اپوزیسیون سوریه از پیشرفت در مذاکرات ژنو 2 خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی اپوزیسیون سوریه در ژنو گفت دولت سوریه برای نخستین بار پذیرفته است که بیانیه ژنو 1 را مبنا قرار دهد و در مورد تشکیل دولت انتقالی گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی سوریه نیز امروز اعلام کرد که هیئت سوری آماده است بیانیه ژنو 1 را از ابتدا تا آخر مورد مذاکره قرار دهد. بیانیه ژنو 1 بر لزوم تشکیل حکومتی انتقالی در سوریه تاکید دارد بدون اینکه به نقش بشار اسد در این دولت انتقالی اشاره کند. مذاکرات ژنو 2 میان طرفین درگیر در سوریه دیروز به دلیل نرسیدن به توافق در مورد رفع محاصره مرکز شهر حمص و گفتگو در خصوص دولت انتقالی متوقف شد و صبح امروز از سر گرفته شد. دادستان مصر روز چهارشنبه اعلام کرد 20 خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر به اتهام‌هایی در ارتباط با تروریسم محاکمه خواهند شد. دفتر دادستانی مصر اعلام کرد 4 تن از این عده که اتباع کشورهای استرالیا، هلند و بریتانیا هستند، با انتشار اخبار کذب درباره بحران مصر به تروریست‌ها یاری رساندند. 16 نفر دیگر که همه مصری هستند متهم به همکاری با یک سازمان تروریستی شدند. بر اساس اطلاعیه دادستانی مصر 8 تن از این 20 متهم همکنون در بازداشت به سر میبرند. دولت مصر سازمان اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی اعلام کرده است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید. در ادامه خواهیم دید دبیر این مجله شامگاهی چه برنامه‌هایی برای شما تدارک دیدن. نخست وزیر ترکیه در تهران. گزارشی خواهید شنید از نخستین روز از دیدارها و توافقهای مقامات ایران و ترکیه.
ما هدف گذاری که از قبل شده بود سال 2015 به 30 میلیارد دلار مبادلات تجاری بین دو کشور برسیم بر این تأکید کردیم.
کلیات اولین بودجه دولت حسن روحانی در مجلس به تصویب رسید.
که اولا به موقع تهیه شده، ثانیا داره انضباط و ثالثا به مسائل اساسی اقتصاد ایران توجه داره.
کشف 45 کیلو هروئین در تار و پود 9 تخت فرش ایرانی در گمرکی در فرودگاه شهر لایپزیگ در آلمان. در مجله هفتگی اقتصادی نماگر این هفته درباره بررسی قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در سال آینده بر اساس لایحه بودجه خواهید شنید.
اقتصاد ایران مثل یک اتومبیلی است که به دلیل معیوب بودن موتورش، به دلیل معیوب بودن سیلندر، سرسیلندر و واشر سرسیلندر، آب و روغن را قاطی می‌کنه. باعث میشه که موتور جوش بیاره.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، کلیات بودجه سال 1393 دولت 11 که برای نخستین بار طی 8 سال گذشته به موقع به مجلس ارائه شده بود در مجلس به تصویب رسید. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
کلیات لایحه بودجه سال 1393 که بعد از سالها و برخلاف دولت پیشین بدون تأخیر و در زمان مقرر قانونیش تا 15 آذر ماه به مجلس ارائه شده بود، در صحن علنی مجلس تصویب شد. این لایحه روز چهارشنبه و بعد از سخنرانی موافقان و مخالفان با توضیحات محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی دولت 11 با 130 رأی موافق از مجموع 209 نماینده حاضر به تصویب رسید. سخنگوی کمیسیون تلفیق غلامرضا کاتب در دفاع از این لایحه گفت که امسال برای نخستین بار 7 دستگاه دولتی اقدام به ارائه بودجه عملیاتی کرده است. این عضو کمیسیون تلفیق ویژگی مهم دیگر لایحه بودجه را کاهش شکاف پسنداز و سرمایه گذاری دانست. ایرج ندیمی عضو دیگر کمیسیون تلفیق نیز به شفافیت این بودجه اشاره کرد و گفت بر اساس این بودجه دولت به ناچار فاز دوم یارانه‌ها را هم اجرا خواهد کرد. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم درباره امتیازات این لایحه از جمله میگوید:
طبیعیه که اگر این بودجه رو با بودجه‌ای که در سال‌های گذشته این 8 سال اخیر مقایسه کنیم، این بودجه اولا به موقع تهیه شده، ثانیا داره انضباط و ثالثا به مسائل اساسی اقتصاد ایران توجه داره. از جمله مهمترین مشکلاتی که این بودجه بهش توجه داره مسئله تورمه و بنابراین انضباط مالی درش به چشم میخوره. حالا بحث بر این است که انضباط چون مفهوم نسبی است باید در چارچوب 8 سال گذشته نگاش کرد و الا میشه به این شرایط فعلی بودجه هم انتقاد کرد. در مجموع اگه بخوام یک مقایسه بکنم بین این بودجه و بودجه 8 سال گذشته، به طبع یک بودجه است که مقبولیت بیشتری در نزد بازیگران اقتصادی و همچنین مجلس خواهد داشت.
از سوی در مخالفت با این لایحه، شکر خدا موسوی از کمیسیون کشاورزی بودجه سال 1393 را خوشبینانه و غیر واقعی خوانده و تلاش دولت برای افزایش 50% مالیات ها را باعث تورم و کاسته شدن بیشتر از معیشت خانوارهای ایرانی دانست. افزایش نرخ ریالی ارز از دیگر انتقادات به لایحه بودجه بود. احمد علوی استاد اقتصاد اما مهمترین مشکلات بودجه سال 1393 را این گونه عنوان می‌کند:
یکی از مشکلات بودجه اینه که این بودجه بنا به شرایط خاص بودجه بندی در ایران و همچنین ساختار ایران که به هر حال بخش غیر رسمی درش بسیار بزرگه، داره یک کسر بودجه پنهان و سابقه تاریخی هم به ما میگه که معمولاً این بودجه تحت تاثیر تحولات جاری دچار مشکلات میشن، از اون جهت که ساختار بودجه بندی در ایران چندان امروزی و پیشرفته نیست. بنابراین باید انتظار داشت که کسر بودجه که حاصل میشه در نهایت بیش از کسر بودجه که الان تعیین شده. در مورد مسئله مالیات یا برخی از منابع هم البته خوشبینی هایی وجود داره که دشوار بشه پذیرفت که اون درآمدها محقق بشه. از این مسئله که بگذریم، هر چند در مورد مسئله تورم که مسئله بسیار مهمیه و ملموس به شکل روزانه فکری میکنه، اما از اون جهت که به هر حال منابع سرمایه‌گذاری در ایران محدوده با توجه به تحریم‌ها، بودجه عمرانی چندان زیاد نیست که مسئله رشد اقتصادی رو حل بکنه. افزون بر اون میدونیم که مسئله بیکاری جواب این بودجه براش نداره. بنابراین در کنار اون مزایایی که داره، به هر حال معایب خودش هم داره و نمیتونه که در شرایط فعلی اگر مسئله تحریم ها حل نشه تنها مسئله رشد اقتصادی رو سامان بده.
از طرفی پیش بینی افزایش 100 میلیارد دلاری در سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و آب تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 24 میلیون نفر از مردمی که بیمه نبودند، انضباط مالی و حذف یارانه بگیران ثروتمند از لیست دریافت کنندگان از موارد دیگری بود که موافقان بودجه عنوان کردند. تلاش لایحه بودجه برای نجات اقتصاد ایران از رکود تورمی و پیشبرد آن از رشد فعلی منفی به 3.3% از دیگر امتیازات این لایحه دولت آقای روحانی بود که از سوی محمد باقر شریعتی نماینده مردم بهبهان عنوان شد. بررسی لایحه تصویب شده در کمیسیون تلفیق از روز پنجشنبه در مجلس ادامه خواهد یافت.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همچنان که در خبرها شنیدید، دولت حسن روحانی اعلام کرده که فاز دوم پرداخت یارانه نقدی با همان مقدار قبلی 45500 تومان اجرا خواهد شد، ولی هنوز معلوم نیست دقیقاً چه کسانی آن را دریافت خواهند کرد. شماری از مقامات دولتی حذف بخشی از دریافت کنندگان یارانه نقدی رو یکی از راه‌های کاستن از بار مالی پرداخت یارانه می‌دونند. آیا شما حاضرید به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی خودتون صرف نظر کنید؟ میتونید درباره این مسئله به شماره تلفن رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. درباره همین موضوع تعدادی از تماس‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که با هم میشنویم.
بنده یک شهروند ایرانی است. اگر آقایان انصاف دارن و وجدان دارن، قیمت‌ها را ببرن به سال‌های 83 و 84، تمام قیمت‌ها چه از سوخت و غیر سوخت ببرن به اون قیمت، بنده که یک کارگر معمولی هستم انصاف میدهم.
ببینید، جمعیت ایران 75 میلیونه. از این 75 میلیون 5 میلیونش خارج از کشورن، 5 میلیونم داخل کشور، من جمله خودم، اعضای خانوادم، دوستان، اصلا تا باز از این یارانه استفاده نکردم. ولی اینا همیشه 75 میلیون صورت میدن و میگن 75 میلیون یارانه استفاده کردن. حالا شما این 10 میلیون رو ببینید چیکار کردن اینا، چه بخور بخوریه.
من از ایران تماس میگیرم. آقا این یارانه ها رو هر چه زودتر دولت قطع کنه به نفع مردمه. ما مملکتمون خیلی ثروتمندتر از این حرفاست. این یک نوع بی احترامی به مردم ایران که هر ماه 45000 تومان به حساب مردم میریزن.
هدفمندی یارانه ها یکی از خیانت های دولت آقای احمدی نژاد به ملت ایران بود. ملت ایران اگر فهیم باشند، بایستی به دولت جدید اعلام کنند که هدفمندی یارانها را برچیند، چون هزینه های پنهانی که ملت ایران بابت هدفمندی یارانها پرداخت می کند چند برابر دریافت نقدی آنهاست.
من فقط می خواستم با آقای روحانی صحبت کنم. آقای روحانی، شما با خنده، لبخند و با مهربانی به طرف ملت ایران اومدید، ملت هم به شما رأی داد، ولی الان دارین شما همون کارهایی را میکنید که آقای احمدی نژاد کرد. لطفاً این کارها را نکنید، خطرناکه برای مملکت، خطرناکه برای مردم، خطرناکه. بنزین رو گرون نکنید، یارانه را قطع نکنید، مردم در عذاب هست. از شما خواهش میکنم به فکر ملت باشین. شما وقتی که تو خونه هستین، امکانات دارین، همسایت گرسنه است، نمیدونی مردم گرسنه، ما، من، همه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19:14 و به وقت اروپای مرکزی ساعت هست 16:44. اما نخستین روز سفر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و هیئت همراهش به تهران به دیدار با مقامات مختلف جمهوری اسلامی و امضای چند توافقنامه اقتصادی گذشت. از جمله او عصر روز چهارشنبه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم
دیدار کرد. بابک غفوری آذر از اظهارات و توافق‌های نخستین روز سفر هیئت بلندپایه سیاسی ترکیه به ایران گزارش می‌داد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و هیئت پرشمار همراهش از جمله 4 وزیر و رئیس چند سازمان مختلف روز چهارشنبه در جریان سفر به ایران و دیدار با مقامات مختلف جمهوری اسلامی کوشیدند بیش از هر چیز بر لزوم توسعه همکاری‌های اقتصادی میان آنکارا و تهران و نیز تداوم روابط دو جانبه میان دو کشور تأکید کنند. از جمله آقای اردوغان پس از امضای 3 سند همکاری مختلف در حوزه‌های تجاری و رسانه‌ای از جمله موافقت نامه تجارت ترجیحی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت که کشورش به دنبال دستیابی به هدف 30 میلیارد دلاری حجم مبادلات تجاری میان دو کشور تا سال 2015 میلادی است. به گفته آقای اردوغان با وجود کاهش حجم مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه در سال 2013 میلادی دو طرف امیدوارند با افزایش مبادلات تجاری به هدف از پیش تعیین شده 30 میلیارد دلاری برسند. این موضوع در اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز در نشست خبریش با آقای اردوغان تایید شد.
ما هدف گذاری که از قبل شده بود سال 2015 به 30 میلیارد دلار مبادلات تجاری بین دو کشور برسیم بر این تأکید کردیم و امیدوار هستیم که حتما به این هدف رسیده بشه.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا درباره دلیل تأکیدهای چند باره نخست وزیر ترکیه بر لزوم افزایش مبادلات تجاری با ایران میگوید:
ایران بازار بسیار مهمی هست برای کالاهای ترکیه و آنکارا از این میترسه که با موافقتنامه هسته‌ای ژنو بین تهران و گروه 5 به علاوه 1 پل‌های ارتباطی بین ایران و کشورهای غربی دوباره بازسازی بشه و امکانات گسترده‌ای که به دلیل انزوای ایران در اختیار ترکیه قرار گرفته بود از میان بره. ترکیه از تحریم ایران سود فراوان برده، از فروش کالاهای صنعتی و طلا تا جذب گردشگران ایرانی، به علاوه بانک‌های ترکیه در بعضی موارد به عنوان واسطه مورد استفاده قرار گرفتند بین ایران و کشورهای خریدار نفت ایران و در این میان پول زیادی هم به جیب واسطه‌های ترکیه‌ای ریخته می‌شد که می‌دونیم فساد مالی ناشی از اون یک زمین لرزه سیاسی در آنکارا ایجاد کرده. هدف نخست وزیر ترکیه این است که اجازه نده بهبود روابط ایران و غرب به زیان آنکارا تمام بشه.
اصرار نخست وزیر ترکیه در سفر به تهران برای افزایش همکاری‌های تجاری با ایران در حالی روی می‌دهد که دیوید کوهن معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا چند روز پیش در سفری به ترکیه به مقامات این کشور نسبت به افزایش همکاری‌های اقتصادی با ایران هشدار داده بود. این هشدارها و نیز پیگیری پرونده فساد مالی در ترکیه که بازداشت شدگانش گفته شده در ارتباطات مالی با ایران بودند بر سفر هیئت بلندپایه ترکیه‌ای به ایران سایه افکنده است. علاوه بر مسائل اقتصادی، تلاش برای رفع برخی اختلاف‌های سیاسی پیش آمده میان تهران و آنکارا در سال‌های اخیر نیز از دید برخی کارشناسان به عنوان اهداف دیگر برنامه‌های نخست وزیر ترکیه در سفر به ایران ارزیابی شده است. در این باره تورج عطابکی استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌المللی مهمترین موضوع مورد مناقشه را بحران سوریه می‌داند و می‌گوید ترکیه در حال تغییر سیاستش در این باره است.
دولت ترکیه به این نتیجه رسیده که باید سیاست خودش رو در برابر بحران سوریه تغییر بده. اگر تغییری در این زمینه باشه، اون رو باید با هماهنگی با کسانی که از بشار اسد حمایت می‌کردند انجام بده. به داوری من در سفر اخیر آقای اردوغان به تهران، مسئله سوریه و نظام جایگزین اسد محور اصلی مذاکرات بین دو کشور خواهد بود. به خاطر اینکه هر دو کشور بر این باورند که اگر بعد از اسد وضعیت سوریه به گونه‌ای بشه که گروه‌های تندروی اسلامی دست بالا رو داشته باشند و مسئله کردها به نوعی در زمینه بحران سوریه همچنان مطرح باشه، هر دو کشور میتونن از این بحران ضرر ببینن. بنابراین دنبال راهکاری هستند که برای هر دو کشور برد برد رو در مورد بحران سوریه به همراه داشته باشه.
آقای اردوغان در سفرش به تهران ظهر روز چهارشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار کرد که به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این دیدار طرفین درباره توسعه همکاری‌های دو کشور گفتگو کردند.
اینجا رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:20 به وقت ایران. گزارش دیگری رو بشنوید با این عنوان که بانک مرکزی ترکیه جهت مقابله با پایین آمدن بهای لیر کلیه نرخ عمده بهره در اون کشور رو ارتقا داده. به دنبال این اقدام بانک مرکزی ترکیه ارزش لیر ترکیه بالا رفته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
در ترکیه نرخ بهره از 7.75% به 12%، نرخ استقراض از 3.5% به 8% و نرخ بهره یک هفته‌ای از 4.5% به 10% افزایش یافت. هر دلار آمریکا روز چهارشنبه برابر 2.19 لیر و هر یورو برابر 3 لیر داد و ستد شد. اندکی پیش از جلسه فوق‌العاده بانک مرکزی ترکیه در نیمه شب سه‌شنبه برای تصمیم گیری جهت ارتقای نرخ بهره، لیر ترکیه به 2.25 در برابر دلار و نزدیک به 3.1 مقابل یورو تنزل کرده بود، گرچه هنوز بالاتر از رکورد پایین 2.39 برابر دلار در روز دوشنبه بود. بانک مرکزی ترکیه با وجود مخالفت دولت نرخ‌های عمده بهره را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارزها در بازارهای نوپای سراسر جهان کلاً ضربه دیدند. بعضاً به خاطر تصمیم بانک مرکزی ایالات متحده در توقف تدریجی محرک‌های مالیش. اما گرفتاری‌های ترکیه به خاطر بحرانی سیاسی بر اثر تحقیقات در خصوص اختلاس گسترده‌ای شدت یافت که تعدادی از متحدان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را برکنار کرده است. رجب طیب اردوغان پیش از تصمیم بانک مرکزی ترکیه با اعلام مخالفت خود نسبت به عواقب ارتقای نرخ بهره به بانک مرکزی هشدار داد و آن را موجب آسیب رشد اقتصادی و کسری بیشتر بودجه دولتی دانست. با این حال، اردوغان که دستاورد عمده زمامداریش طی 11 سال گذشته تحول اقتصادی ترکیه شمرده می شود، تأیید کرد که بانک مرکزی مؤسسه‌ای مستقل است. بانک مرکزی ترکیه پیش از تصمیمش گفته بود آماده است سیاست پولی را به یک شکل پایدار استوار سازد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
ماموران گمرک فرودگاه شهر لایپزیگ در آلمان در تاروپود 9 تخت فرش ارسالی از ایران به 45 کیلو هروئین دست یافتند. این مواد مخدر به گفته مقام‌های گمرک آلمان ابتدا به صورت ریسمان باریک در داخل غلاف‌های سیاه رنگی جاسازی شده و سپس این غلاف‌ها در تاروپود کناره‌های فرش‌ها بافته شدند. از این کشف پلیس آلمان بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
هروئین در فرش‌های ایرانی، کشف استثنایی، 45 کیلو هروئین ناب در فرش‌های پرنده ایرانی و بالاخره تازه ترین روش نوین و زیرکانه قاچاق مواد مخدر از جمله عناوین گزارش شمار کثیری از روزنامه‌های آلمان است. بر پایه همین گزارش‌ها 5 روز پیش ماموران گمرک فرودگاه دو شهر لایپزیگ و هاله در آلمان نسبت به یک محموله فرش از ایران به خاطر سنگینی بیش از اندازه هر تخت فرش آن زنین می‌شوند و سپس با کمک دستگاه‌های مجهز به اشعه ایکس در می‌یابند در تار و پود کناره‌های فرش‌ها ریسمان‌های مشکوکی به روشی ماهرانه جاسازی شده. آنگاه با ایجاد شکافی در یکی از این فرش‌ها به رشت غلاف‌های حاوی هروئین برخورد می‌کنند. به گفته مقام‌های گمرک شهر درستن آلمان در هر تخت فرش معادل 5 کیلو هروئین ناب به روش پیشگفته جاسازی شده. این محموله هوایی از ایران ارسال شده و قرار بود تحویل گیرندگانی در کشورهای لهستان، فرانسه، بلژیک و کنگو شود. از این رو مقام‌های مسئول گمرک آلمان از اعلام خبر کشف 45 کیلو هروئین در روز اول در فرودگاه لایپزیگ خودداری می‌کنند تا ابتدا گیرندگان این فرش‌ها در کشورهای یاد شده شناسایی شوند. آنگونه که سخنگوی گمرک آلمان میگوید تا کنون افرادی در پیوند با این محموله قاچاق در چند کشور اروپایی دستگیر شدند. به نوشته روزنامه‌ها این 45 کیلو هروئین کشف شده از کیفیتی ناب برخوردار است و ارزش آن سر به 20 میلیون یورو میزند. مقام‌های مسئول گمرک آلمان در گفتگو با روزنامه‌ها یادآور شدند 9 تخته فرش حاوی هروئین از طریق تنها یک فرستنده از ایران ارسال شده، ولی تا کنون از افشای نام و نشانش خودداری کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در ادامه مجله شامگاهی امشب شنونده گزارش فریبرز غریب خواهی بود از خبرهای ورزشی امروز.
به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، با تصمیم کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور، اردوی آمادگی تیم ملی ایران در آفریقای جنوبی که قرار بود در فروردین سال آینده برپا شود لغو شد. به نوشته سایت گل، پیوستن چند بازیکن ملی پوش به لیگ‌های عربی که طی چند هفته گذشته انجام شده دلیل کیروش برای لغو اردوی آمادگی تیم ملی بود. در حال حاضر مشتبه جباری و پژمان منتظری در لیگ قطر و جواد نکونام در لیگ کویت مشغول بازی هستند و آندرانیک تیموریان، دیگر ملی پوش ایران، هم امروز برای مذاکره با باشگاه الاهلی قطر راهی دوحه شد. جلال حسینی، بازیکن ملی پوش تیم پرسپولیس، هم مورد توجه یکی دیگر از باشگاه‌های قطری است. کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران امروز در جمع خبرنگاران با انتقاد از شرایط حاکم بر فوتبال این کشور گفته وقتی بازیکنانمان را در اختیار نداریم چرا باید به اردو برویم؟ رضا قوچان نژاد، یکی از بازیکنان دو ملیتی تیم ملی فوتبال ایران که در تیم استاندارد لیژ بلژیک عضویت داشت، با یک قرارداد 2.5 سال راهی تیم دست اولیه چارلتون انگلیس شد. رضا قوچان نژاد، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، در بازی‌های انتخابی جام جهانی همراه ایران نمایش قابل قبولی داشت، اما در تیم باشگاهیش استاندارد لیژ غالباً نیمکت نشین بود. در هفته 23 لیگ برتر فوتبال انگلیس که دیشب آغاز شد، چند نتیجه مهم رقم خورد. آرسنال صدرنشین در زمین ساوثهامپتون 2-2 مساوی کرد و با این نتیجه صدرنشینیش به خطر افتاد. امشب اگر منچستر سیتی تاتنهام را ببرد، جای توپچی‌های آرسنال را در صدر جدول تصاحب می‌کند. دیشب همچنین در داربی مرسی‌ساید لیورپول با 4 گل اورتون را در هم کوبید. منچستر یونایتد هم بعد از هفته‌ها ناکامی 2-0 از سد کاردیف گذشت. امشب به غیر از دیدار مهم منچستر سیتی تاتنهام، چلسی در استامفورد بریج لندن میزبان وستهام خواهد بود. در فوتبال جام حذفی اسپانیا کوپا دل ری، دیشب رئال مادرید در بازی برگشت مرحله 1/4 پایانی با 1 گل اسپانیول را شکست داد و جواز حضور در نیمه نهایی را به دست آورد. در ادامه این مرحله امشب اتلتیکو مادرید با اتلتیک بیلباو و بارسلونا با لوانته به مسافه هم می روند. و امشب در فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان دیدار موبقه بایر مونیخ اشتوتگارت در دستور کار است، از هفته 17 در ورزشگاه خانگی اشتوتگارت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همچنان که در این مجله شامگاهی شنیدید، شماری از مقام‌های دولتی حذف بخشی از دریافت کنندگان یارانه نقدی رو یکی از راه‌های کاستن از بار مالی پرداخت یارانه میدونن. آیا شما حاضرید به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی خودتون صرف نظر کنید؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایرانه و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه شنونده مجله اقتصادی نماگر خواهید بود، اما قبل از اون مینا بهارمست نگاهی خواهد داشت به آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه عصر امروز با آیت الله خامنه‌ای در تهران دیدار کرد. نخست وزیر ترکیه پیش از آن در مجمع سعدآباد با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و شماری از اعضای هیئت دولت او دیدار و گفتگو کرده بود. در دیدار نخست وزیر ترکیه با اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نیز 3 سند تفاهم امضا شد و اسحاق جهانگیری از نهایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه خبر داد. رجب طیب اردوغان نیز موافقتنامه تجارت ترجیحی را بسیار مهم توصیف کرد. نخست وزیر ترکیه با ابراز خوشنودی از امضای موافقتنامه گفت مذاکرات روز چهارشنبه عمدتاً بر روابط دو جانبه متمرکز بود. رجب طیب اردوغان همچنین گفته است که هدف تهران و آنکارا افزایش مبادلات بازرگانی بین دو کشور به 30 میلیارد دلار در سال 2015 است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه از معدن اورانیوم گچین در بندر عباس بازدید کردند. بازرسان آژانس دیروز وارد تهران شدند و پس از بازرسی از معدن گچین امشب به وین باز خواهند گشت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرده است که این بازرسی ها به طور مدیریت شده انجام می شود. معدن گچین از سال 2005 تا کنون از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج بوده است. اپوزیسیون سوریه از پیشرفت در مذاکرات ژنو خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ائتلاف مخالفان سوریه در ژنو گفت دولت سوریه برای نخستین بار پذیرفته است که بیانیه ژنو 1 را مبنا قرار دهد و در مورد تشکیل دولت انتقالی گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی سوریه نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که هیئت سوریه آماده است بیانیه ژنو 1 را از ابتدا تا آخر مورد مذاکره قرار دهد. بیانیه ژنو 1 بر لزوم تشکیل حکومتی انتقالی در سوریه تاکید دارد، بدون آنکه به نقش بشار اسد در این دولت انتقالی اشاره کند. مذاکرات ژنو 2 میان طرفین درگیر در سوریه دیروز به دلیل نرسیدن به توافق در مورد رفع محاصره مرکز شهر حمص و گفتگو در خصوص دولت انتقالی متوقف شد و صبح امروز از سر گرفته شد.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمست شنیدید. در ادامه این مجله شامگاهی شنونده مجله هفتگی نماگر خواهید بود از آرش حسنیا. در این مجله اقتصادی آرش به بررسی قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در سال آینده بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه پرداخته. من وحید فروستاد از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده این مجله باشید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما تشکر می‌کنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. در حالی که در 8 سال گذشته در این ایام مجلس شورای اسلامی به بررسی و تصویب دستور کارهای معمول خود مشغول بود و چشم انتظار لایحه بودجه بود تا شاید دولت آن را به مجلس ارائه کند، صبح چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار پس از 8 سال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کار بررسی لایحه بودجه سال آینده را آغاز کردند. و با رسیدن لایحه بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تقویم کاری مجلس شورای اسلامی پس از 8 سال تغییر کرد. در بخش نخست نماگر این هفته با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری میکنیم بر چند تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های این هفته ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
علی نقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در یادداشتی به نکات مثبت بودجه سال 93 از جمله تقدیم به هنگام آن به مجلس و جدی گرفتن بودجه ریزی در دولت حسن روحانی اشاره کرده، اما در ادامه انتقادهای نیز به سازوکار تدوین بودجه در دولت وارد آورده است. آقای مشایخی در این تحلیل که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده تاکید کرده است که در بودجه سال آینده دو راهبرد مورد توجه قرار گرفته است. اولان که به علت کمبود منابع دولت مجبور به صرفه‌جویی شده است و راهبرد دوم به نوشته این استاد اقتصاد این است که چون پرداخت هزینه‌های جاری ضروری است دولت مجبور به کاهش بودجه‌های عمرانی و توجه به پروژه‌هایی شده است که بیش از 80% پیشرفت فیزیکی داشتند. این اقتصاددان دو راهبرد مذکور را نشانه‌هایی از آن دانسته که دولت برای تغییر ساختار فعالیت‌های خود هنوز برنامه و نقشه‌ای تنظیم نکرده است. این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه یادداشت خود نتیجه‌گیری کرده است که بر اساس این لایحه در سال آینده ساختار دولت و نقشی که در اقتصاد ایفا می‌کند ثابت باقی می‌ماند، فقط حجم فعالیت‌ها به علت کمبود منابع کاهش می‌یابد. آقای مشایخی چنین رویکردی را دارای اشکالاتی دانسته است، از جمله آنکه به باور این اقتصاددان با کمبود منابع و حفظ ساختار قبلی دولت حتی بهره‌وری قبلی را نخواهد داشت. حسین راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با نوشتن یادداشتی در روزنامه شرق اهداف برنامه هدفمندی را یک بار دیگر مرور کرده و نتایج آنچه تحت این عنوان در ایران اجرا شده را به نقد کشیده است. این اقتصاددان به تبصره 21 لایحه بودجه و تعیین عدد 63 هزار میلیارد تومان برای منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده اشاره کرده و تصریح کرده است که این رقم باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود. آقای راغفر ادامه داده است که این رقم در شرایط کنونی حد اکثر 27 هزار میلیارد تومان است و نتیجه گرفته است که با این حساب دولت قصد دارد تا درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دو برابر کند. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دولت از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا کنون 130 هزار میلیارد تومان پول نقد بین مردم توزیع کرده است که به باور آقای راغفر این پول می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مشترک نفتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس شود، اشتغال ایجاد کند و درآمدهای بالاتر برای کشور به همراه داشته باشد. تدوینگر نقشه جغرافیایی فقر در ایران، شوک قیمت‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را یکی از اصلی ترین دلایل تعمیق و گسترش رکود تورمی دانسته و از دولت خواسته است تا با اصلاح روش پرداخت خود نه تنها از اتلاف این منابع عظیم جلوگیری کند، بلکه با محدود کردن تعداد افراد دریافت کننده یارانه‌های نقدی منابع بزرگی را صرفه‌جویی کند.
یک عدد، یک تحلیل،
63 هزار میلیارد تومان.
با لایحه بودجه‌ای که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و روز چهارشنبه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی در سال آینده قطعاً افزایش می‌یابد. آنطور که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه تلویزیونی گفته، دولت قصد دارد تا سال آینده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمدی معادل 54 هزار میلیارد تومان کسب کند.
پیشنهادی که دولت در تبصره 21 داده بود 63 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد کسب کنه از بخش هدفمند کردن یارانه ها که به 11 هزار و 300 میلیارد تومان از بودجه عمومی است که مربوط به یارانه های نان و برق تامین میشه و یک ردیف هم به میزان 51 هزار و 900 میلیارد تومان از متفاوت نرخ حامل های انرژی به دست میاد. ما در سال گذشته در قانون بودجه 38800 میلیارد تومان پیش بینی کرده بودیم در بودجه سال 1392. در سال 1393 دولت به میزان 51900 میلیارد تومان پیش بینی کرد که نزدیک 33% افزایش به خودش نشون میده.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت 11 نیز در زمان ارائه تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده که مربوط به فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه هاست، برنامه‌های دولت برای اجرای این فاز از هدفمندی را این گونه توضیح داده بود.
حدود 50 هزار میلیارد تومانش رو برای توزیع نقدی و غیر نقدی بین خانوارهای جامعه هدف و نیازمند و همچنین حوزه سلامت تعریف کرد. حداقل 10,000 میلیارد تومان به بخش تولید داده خواهد شد. در خصوص سلامت بیش از این عدد، نزدیک به 12,000 میلیارد تومان برای حوزه سلامت استفاده میشه.
آنطور که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفته، سال آینده نخستین سالی است که دولت قصد دارد تا قانون هدفمندی یارانه ها را تمام و کمال اجرا کند.
خوشبختانه باید بگیم که بعد از 3 سال که موضوع هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد، اولین سال هست که داریم قانون هدفمندی رو به صورت یک پکیج کامل اجرا میکنیم.
بر اساس گفته‌های مسئولان دولتی، سال آینده سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت خواهد شد. هرچند که غلامرضا تاجگردون، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، در برنامه تلویزیونی تاکید کرده که دولت برنامه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به کنترل شدن نرخ تورم مشروط کرده است.
تمام چیزایی که گفته میشه همش گمانه‌زنی است. چون سناریوهای مختلف دولت چند پارامتر خیلی تاثیرگذار روش. دولت تا زمانی که مطمئن نشه که نرخ تورم قطعا رو به کاهش هست و فشار هزینه بالای روی مردم شده، شروع نمی‌کنه یا متناسب با اون عمل می‌کنه. دولت احساس کرد که خود نرخ تورم کاهش پیدا کرد، رو به کاهشه. نمی‌خواد این لایه رو آورد که بتونه در فرصت تا پایان سال سناریوشو قطعی کنه واسه عمل کردن.
اما پرداخت به بخش تولید چگونه انجام خواهد شد؟ تولید کنندگان چگونه شناسایی خواهند شد و سازوکار پرداخت یارانه به تولید کنندگان چگونه خواهد بود؟ این پرسش‌ها برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پرسش‌های جدی است. جمشید پژویان، اقتصاددان که از او به عنوان تئوریسین هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌کنند، به استناد همین ابهام‌ها در گفتگویی با روزنامه شرق چاپ تهران تصریح کرده است که تصمیم دولت 11 همان راهی است که دولت پیشین رفته بود. هرچند که او با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشکلی ندارد و معتقد است که باید دولت اصلاح قیمت‌های نسبی را دنبال کند.
در درجه اول باید قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا بکنه تا بتواند این قیمت‌های نسبی خودش رو حفظ بکنه. این افزایش باید به صورتی که یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی به صورت همگون همراه اون هند طراحی بشه. یعنی ما دلیل اصلی و هدفمون از اصلاح قیمت‌های نسبی در اقتصاد این است که کارایی به بخش تولید و مصرف برگرده.
اگرچه هنوز دولت و مجلس بر سر میزان افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در سال آینده به توافق نرسیده‌اند، اما با توجه به شواهد و قرائنی که در اعداد و ارقام لایحه بودجه و البته توضیحات نمایندگان کمیسیون تلفیق وجود دارد، میتوان حد زد که دولت باید به طور متوسط سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را تا 33% افزایش دهد. اما از آنجایی که قرار است قیمت گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی مؤثر بر هزینه‌های تولید کمتر افزایش پیدا کنند، احتمالاً قیمت بنزین حتی بیشتر از 33% رشد خواهد داشت. در روزهای اخیر، گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر رسیدن قیمت هر لیتر بنزین در سال آینده بین 1200 تا 1500 تومان در نوسان بوده است. شوک قیمتی و افزایش شدید قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی همواره مخالفانی هم داشته است. از جمله آنها علی دینی ترکمانی، اقتصاددان است که در مناظره‌ای در تلویزیون دولتی ایران نظر خود درباره افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را چنین بیان کرد:
شوک قیمتی یک بار و در جایی که لازمه ضرورت داره، ولی نه به طور پیوسته و نه هر چندگاه یک بار. اقتصاد ایران مثل یک اتومبیلی است که به دلیل معیوب بودن موتورش، به دلیل معیوب بودن سیلندر سرسیلند و واشر سرسیلند، آب و روغن را قاطی میکنه، باعث میشه که موتور جوش بیاره. ما کاری که میداریم انجام میدیم اینه که پی در پی رادیاتور را آبش عوض میکنیم و هواگیری میکنیم. ما نیاز به این داریم که شناسایی بکنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران، یعنی کجای این موتور هستش که خوب کار نمیکنه، و اونجا رو درست بکنیم. بعد از اینکه درست کردیم، اون وقت میتونیم بیایم از سیاستهای قیمتی در جایی که لازم هست استفاده بکنیم. کجای موتور اقتصاد ایران مشکل اساسی داره؟ فرایند انباشت سرمایه، مدیریت پروژه های سرمایه گذاری ما، نظام بنگاهداری ما، فضای کسب و کار نامناسب.
در این میان آنچه به نظر می رسد دست کم در کوتاه مدت از دستور کار دولت 11 خارج شده، شناسایی افراد ثروتمند یا گروه های درآمدی بالا از شمول یارانه بگیران است. هرچند که مجلس تمایل دارد تا این اتفاق سال آینده به نتیجه برسد و منابع محدود پرداخت یارانه به یارانه بگیرانی تعلق بگیرد که به آن محتاج هستند. به پایان مجله نماگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با من آرش حسنی همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.
قبلا این بحث بود که خوب قبلا